سر شخصی که فرمود ممکن بود منو بکشن و من خلیفه تو بودم، باید در غیاب تو حفظ میکردم. دوم این که اگر من وارد عمل میشدم، حالا کشتن من هیچ، این تفرقه رو چیکار میکردیم؟ بالاخره اگر من از پادر میآوردن، یه عده به حمایت من، یه عده به حمایت اون عجل، یه اختلاف داخلی بود شد. صابری هم از یه طرف میکشید اینا رو، که اون بحثی دیگر است که هارون عرض کرد من میترسم اینی خشی تو انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، تو عامل تفرقه شدی. بالاخره یه ملت متفرق به جان هم میفتن و کسی از اونا نمیمونه، اما یه ملت کافر بالاخره به جان خود هم نمیفتن، یه زندگی مسالمتی آمیزی دارن. نه بالاخره این یک دست بودن، یک دست کافرن، به استثنای اون قومی که یهدون بالحق و بهی عدلون، بعد مساکره میاد حل میکنن. فرمود به این که ان القوم تضعفونی، من مقاومت کردم اونا ضعیف، یک و تنها مقاومت های زبانی و امثال اون نبود، تنها استضعاف نبود، خطر قتل در پیش بود. دو و کادو یقتلوننی، در جای دیگر هم اون نکته سوم را بازگو کرد که اینی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، سه عامل ذکر کرد. فلا تشمت بیال اعضا که منه بر بحث بعد. والحمد لله العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولما رجع موسی الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والغى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. درباره اسف این چنین گفته شد که گاهی با غضب آمیخته است، گاهی با اندوه. گفتن سرش آن است که حادثه تلخناک اگر از مادون انسان صادر بشود، گذشته از این که انسان را اندوهگین می کند، عصبانی هم می کند، و اگر نسبت به مافوق باشد فقط اندوه است، غضب نیست. و چون این رخداد گوساره پرستی از یک سو آزمون الهی بود که خدا در سوره طه فرمود ما اینها را آزمودیم، فتنا قومک من بعدک و اولهم السامری، از این که خداوند فرمود ما اینها را آزمودیم و اسناد را فتنه و آزمون را به خود اسناد داد، فبود قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك و اضلهم السامری، این فتنه منشأ حزن و اندوه وجود مبارک موسی کلیم شد. و از اون جهت که سامری از این فتنه و امتحان سوء استفاده کرد و سبب گمراهی زیادی را فراهم کرد، موسی کریم غضبان شد، عصبانی شد. لذا خداوند بین غضب و تأسف جمع کرد و فرمود ولما رجع موسی را قومه غضبان اسف. لیکن همونطور که در بحث‌های قبل اشاره شد، این اسف ممکن است اون غضب شدید باشد، چون که در بخش‌های دیگر قرآن اون اسفی که به انتقام منتهی می شود، اون غضبی که به انتقام منتهی می شود، از او به اسف یاد شده است. فرمود فلما آسفونا انتقمنا منهم، یعنی وقتی ما را غضبناک کردند، ما تأسف ما و غضب ما شدید شد، از اونا انتقام گرفتیم، که از مرز عفو گذشته است. بنابراین این اسف ها هم می تواند به معنای غضب شدید باشد و با فلما آسفون انتقمنا منهم هماهنگ باشد، و هم می تواند اون دو جنبه ای که این حادثه به همراه داشت، یکی جنبه غضب بود و یکی جنبه حزن، اون را تداعی کند. لکن این حزنی که از حادثه تلخ پدید آمد، این باید در همون کوه طور هم حاصل می شد، چون خداوند در همون جریان مناجات کوه طور به موسی کلیم خبر داد، فرمود به این که دستور مبارک تاها دارد که ما به او گفتیم قد انا قد فتن قوم که من بعد که و اذل لهم السامری، ولی اونجا از حزن موسی کلیم سخنی به میون نیامده است، با اینکه یقینا اونجا محزون شد. وقتی که برگشت و قوم خود را دید، اون غضب و تأسف شدیدش ظهور پیدا کرده است، که فرمود ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا. بنابراین نتیجه که میگیریم این است که گرچه یک رخداد تلخ اگر نسبت مادون باشد غضب است، نسبت مافوق باشد حزن است، و گرچه اسف به معنای حزن هم در قرآن کریم به کار رفت که وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه گفت انما اشکو و بسی و حزنی الالله، بعد فرمود یا اسفا علی یوسف، لکن در خصوص مقام راجع به غضبان اسفا، این اسف به معنای غضب شدید است، برای اینکه اگر اسف به معنای اصل حزن بود، باید در همون کوه طور از او یاد می شود. و در اونجا اصلا سخن از تأسف به میان نیامده. معلوم شد این اسف همون غضب شدید است، با فلما آسفون انتقمنا منهم هماهنگ است. بله، اما از ظهورش هم خبر نداد در قرآن کریم. در سوره مبارکه طه نفرمود ما وقتی گفتیم از الله و سامری او متأسف شد. معلوم شاید این تأسف معنای غضب شدید است، نه معنی حزن، وگرنه حزن که یقینا حاصل شد. فرجع یعنی بعد از تمام شدن میعاد دیگر، یعنی بعضی که اربعینش به پایان رسید برگشت، نه اینکه همین که خدا فرمود سامری اینا رو گمراه کرده برگشت. خب این نه برای آن است که چون خبرش شنید برگشت، بلکه که اربعینش تمام شد. مطلب بعدی آن است که اونها بهانه ای نداشتن برای این زلالت و گمراهی. یه وقت است دلیل است که برهانی دارن بر مسئله، یه وقتی شبهه ای دارن، یه وقت از نه تقلید کور است. موسی کریم سلام الله علیه تحلیل کرده، فرمود به اینکه این کار شما نه برهان عقلی و نقلی داشت، یک، نه در شبهه و شک افتادید که دست به همچه کاری بزنید، دو، بلکه تقلید محض به تقلید کورکنانه بود بعد از قیام حجت علیه کار شما، این سه. یعنی شما بر یه امر بیان الغی اقدام کردید، نه دلیل داشتید که کار شما را تصحیح کند، نه به شبهه افتادی، بلکه دلیل قطعی بر خلاف داشتید، معذرت اقدام کردید، لذا اون غضبش به جا بود، اون محاکمه سامری به جا بود، اون تهدید به جا بود. فرمود به این که اما شما دلیل نداشتید، برای این که بالاخره شما خدایی میخواد فقط ببینی یا خدایی میخواد که با شما حرف بزنه، مشکل شما را حل کنه، شما را راهنمایی کنه. این را هم میخوایی، بسیار خوب. بالا خدایی میخواستید که انا لن نؤمن لکه حتی نرى الله جهرتن، معاذ الله خدا دیدنی. اما هر دیدنی خداست، یا اون شیء دیدنی که سخن بگوید، هدایت بکند، مالک نفعو ضر باشد. شما فقط دیدنی میخوایی، یا گوینده باد باشه، هادی باد باشه، مالک ضر و نفع هم باشه. این براهین سگانه را وجود مبارک موسی کریم اقامه کرد. فرمود بین که خدا که دیدنی نیست، ما به شما گفتیم این هاولا متبر ما هم فیه و باطل ما کانو یعملون. وقتی شما بت‌های را بعد از عبور از دریا دیدید به من پیشنهاد دادید اجعل لنا الهن کمالهم آله، من به شما گفتم هاولا متبر ما هم فیه و باطل ما کانو یعملون، براتون دلیل آوردم که اونی که دیدنی است که خدا نیست. حالا بر فرض محال خدا دیدنی است، اما هر دیدنی که خدا نیست، بالاخره این سه وصف را حداقل باید داشته باشه. یکی این که بندگان خود را با سخن هدایت کنه، با اون حرف بزنه. یکی این که رهنمود بدهد، این که مالک ذر و نفع باشد، کار به دست او باشد. آخه شما بی خود چرا یه چیزی میپرستید؟ انتظار دارید که پرستشش جاذب نفع است و ترک عبادت جاذب ضرر است. شما برای جذب نفع و پرهیز از ضرر عبادت میکنید دیگه. اگر این موجود مالک ضر و نفع نبود، یک، راهنمای شما هم نبود، دو، با کسی هم حرف نزد، سه، خب چه ربوبیتی دارد، چه الوهیتی دارد؟ این براهین را اقامه کرد. بعد فهمود به این که اگر از جهت شبهه در مصحح برای خودتون ثابت میکردی که من خلاف وعده کردم، خلاف کردم، رفتم، نیامدم، خب بازم حق با شما بود، شما شبهه داشتی، اونم که نبود. به عجل تو امر رب بکن یا افتال علیکم العهد، ما خلاف وعده کردیم، ما گفتیم 40 روز دیگر. این جریان 30 روز و 40 روز بین ما و خدا بود. اول 30 روز بود، بعد 10 روز، بالاخره سرانجام 40 روز. منم به شما گفتم 40 روز نیستم و اینم خلیفه من است. شما موظفید مکتب مرا که عبادت خداست حفظ بکنید، و خلیفه من که هارون سلام الله علیه است موظف است که جلوی خلافهای توحید عبادی شما را بگیرد. شما خلیفه منید در عمل، هارون خلیفه من است در امامت. من به هارون گفتم اخلفنی فی قومی، شما را هم جانشین خود قرار دادم در عمل، به اسم ما خلفتمونی من بعدی. من اگر بودم خدا را عبادت میکردم، شما هم باید خدا را عبادت میکردید. این گوساله پرستی برای چی؟ حرفم با هارونم علاهده است، با او در میون میذارم. خب پس من 3 دلیل اقامه کردم و شما این براهین را قبلا از ما شنیده بودید. ما در جریانی که گفتید اجعل لنا الهن کما لهم آلهه به شما گفتیم هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون. الان هم چه در سوره مبارکه اعراف، چه در سوره مبارکه طه، مجموع براهین سگانه نفی الوهیت اجر را هم به شما بازگو کردیم. پس دلیلی نداشتید، شبهه هم نداشتید، بلکه ما دیر نکردیم. فقط تقلید کور بادارتون کرده که به دنبال این فتنه حرکت کنید. اما برهان در همین بحث‌های قبلی، در همین سوره مبارکه طه گذشت که فبود علم یرو انه لا یکلمهم یک ولا یهدیهم سبیلا دو. در سوره مبارکه طه هم آیه 89 به این صورت است: افلا یرون الا یرجو الیهم قولا، که الا یرجو الیهم قولا همون لا یکلمهم است که در سوره مبارکه طه است، اعراف است. ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا. مجموع دعایه سوره اعراف و طه این براهین سگانه را به همراه دارد. خب پس فهمود کار خلاف موافق عقل نکردید، مخالف عقل کردید. شبه هم در کار نبود، برای اینکه در سوره مبارکه طه آیه 86 دارد که علم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العهد. وعده الهی که 40 روز بود طول نکشید، اخه من بعد از 40 روز آمدم، پس ما خلاف نکردیم، پس شبه هم نداشتیم. این اعزلتم امر ربکم هم که دستور مبارکه اعراف هست ناظر به همین است که آخر این شتاب زدگی برای چی بود؟ خدا به شما دستور داد؟ نه. ما دیر کردیم؟ نه. پس عامل این فتنه‌گری چی بود؟ پس نه شبهه داشتید که معذور باشید، نه دلیل داشتید که صاحب حجت باشید، نبود مگه تقلید کور، همون کاری که مصری ها داشتن میپرسیدن، همون کار در شما نفوذ پیدا کرده، بر اساس همون بت پرستی و مصری ها گفتید اجعل لنا الهان کمال هم آلهه، همین که ما رفتیم مناجات الهی شما از این فرصت غیبت ما سوء استفاده کردید. خب پس با اون اول فرمود به این که وعدنا موسی 30 لیلت، بعد فرمود و اتممناها به عشر و تم میقات ربه 40 لیله، بعد محصول این دو تا میعاد را در آیه دیگر جمع بندی کرده فرمود و وعدنا موسی 40 لیله. اون آیه دیگر جمع بندی این دو تا پیمان و تعهد است. فرمود اصلا قرار ما 40 روز بود و موسی کلیم هم با این قرار 40 روزه به مردم گفته و از برادرش خداحافظی کرده، نه اینکه بعدن که رفته اونجا 30 روز شده 40 روز. بله، اول 30 روز بود، بعد اضافه کرد 40 روز. حالا اون رو علل و عواملی که بین موسی کلیم و بین ذات اقدس اله مطرح است، بعضی ها خیال کردن که این 10 روز در همون کوه طور اضافه شده. این چنین نبود، به دلیل این که در آیه دیگر دارد و وعدنا موسی 40 لیله. بسیار خوب، بعد از این جنبندی هاست، نه این که بعد از رفتن است، بعد از نزول اون دستور است، نه بعد از اجرای دستور، نه این که بعد که یک ماه اونجا موند، اون طوری که در اسرائیلیات هست وجود مبارک موسی کریم یه روز مسواک کرده برای اینکه دید دهن روزدار خوشبو نیست، بعد دستور آمده که این بوی دهن روزدار پیش فرشتگان خیلی مرتب معطر است، شما برای ترمیم چنین مسواکی 10 روز هم باید بمونی، آخه این که سند ندارد. خب پس اونی که مسند است همون آیه است که جمع بندی شده را بازگو میکنند و وعدنا موسی 40 لیله. همین موعده را موسی کریم با قومش در میون گذاشت، لذا در سوره مبارکه طه دارد که ما خلاف وعده نکردیم، میعاد ما هم که طول نکشید. فرمود الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افت قال علیکم العهد، ما گفتیم 40 روز، الان سر 40 روز آمدیم دیگه. نه، چون از این دیگه دارد افت قال علیکم العهد الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، مگر وعده نداد؟ مگر ما خلاف وعده کردیم؟ مگر ما دیر کردیم؟ معلوم شد گفته به مردم دیگه. خب مطلع بعدی آن است که این که وجود مبارک موسی کلیم فرمود بئس ما خلفتمونی من بعدی، با این که در هنگام میعاد به موسی به برادرش فرمود یا هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، آیه 142 همین سوره مبارک اعراف که قبلا گذشت این بود و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله. حالا این موعده ها در دو موطن بود، ولی قرار شد که 40 شبان روز مهمان خدا باشد. اونگاه در هنگام رفتن به هارون فرمود و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی، یعنی بعد از اینکه فرمود ما قرار اولمون 30 روز بود، یک، بعد 10 روز اضافه کردیم شده 40 روز، دو، حالا که موعده 40 روز است و موسی کریم دارد به ملاقات 40 روزه می رود، به هارون گفت که اخلفنی فی قومی، این ذیل اون آیه است. یعنی بعضی که مسلم شد 40 روز است، به موسی گفت 40 روز جانشین من باش، نه اینکه 30 روز بود، بعد به هارون فرمود تو جانشین 30 روزه من باش و اونجا که رفت 10 روز اضافه شد. صدر آیه 142 این است که وواعدنا موسی 30 لیلتن، یک، و اسممناها بعش و تم میقات ربی 40 لیله، دو، و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی در این میعاد 40 روزه، سه، نه اینکه این قال اخلفنی که در وسط واقع نشد، که اولش این است که ما موسی کنی وعده 30 روزه دادیم، بعد این وعده 30 روزه رو به 40 روزه تصمیم کردیم، بعد موسی کریم موقع رفتن به برادرش گفت خلیفه من باش، یعنی خلیفه من باش در این 40 دیگه. چون فتن به فا میخواد نواب، برای اینکه این متفرعه بر اوست. بعد از اینکه 40 لیله شد، میعاد 40 لیله بود، اونگاه موسی کریم به هارون سلام الله علیه ما فرمود که تو خلیفه من باش، نه اینکه بین این دو تا مواعده فرموده باشد. اگر مواعده 30 روزه حاصل شده، موسی کریم به هارون سلام الله علیه ما فرموده باشد که تو خلیفه من باش، بعد مهاجرت بکند الی لقاء رب، اونجا 10 روز اضافه بشود، این زمینه برای بهانه بنی اسرائیل هست. اما وقتی که می‌فرماید خداوند به موسی کریم وعده 30 روز داد، 10 روز اضافه کرد شده 40 روز، بعد می‌فرماید هنگام رفتن به هارون به برادرش گفت تو خلیفه من باش، یعنی خلیفه من باش در 40. خب ترتیب ذکری نشون میده اونجا خلاف است که بین این دو تا وعده گفته باشد و قال موسی لاخی هارون اخلفنی فی قومی. ترتیب ذکری نشون میده به این که این گفتن موسی نسبت به هارون علیه السلام بعد از تتمیم 40، مواعده تتمیم 40 است. لذا در آیه دیگر بعد از جنبدی فرمود اصل قرار ما 40 روزه بود و وعدنا موسی 40 لیله. خب این که فرمود به هارون فرمود یا لخی هارون اخلفنی فی قومی، این خلیفه اوست در زعامت و رهبری، این یک، و قوم او خلیفه او هستند در مقام عمل نسبت به عبادت توحید عبادی، این دو، وگرنه قوم خلیفه موسی کریم نیستند در رهبری، در رهروی خلیفه، نه در رهبری، چون رهبر یه شخصیت حقوقی دارد که خلیفه خداست، یه شخصیت حقیقی دارد که احد من المکلفین است باید عمل بکند. فرمود از اون جهت که من بنده خدام، اینجا اگر بودم مثل شما خدا را عبادت میکردم، حالا که نیستم شما خلیفه منی در این کار. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه شخصیت حقیقی دارد که احد من الناس است، باید به جمیع ما جا به نبی ایمان بیارد. لذا در بخش پایانی سوره مبارکه بقره ترد آمن الرسول به ما انزل الیه من ربهی بعد والمؤمنون، یه شخصیت حقوقی دارد که خداوند به همه مؤمنین فرمود اطیع الله و اطیع الرسول. اون شخصیت حقوقی مطاع است که حتی خود شخصیت حقیقی پیغمبرم باید از او اطاعت کند. این چه نیست که حالا او یه دستور بدهد دیگران باید اطاعت کند خودش مستثنا باشد، این طور نیست. خب این که فرمود بئس ما خلفتمونی، امت خلیفه رهبر است در عمل، ولی جانشین رهبر خلیفه رهبر است در رهبری. این که به مردم فرمود بئس ما خلفتمونی، یعنی در مقام عمل بد جانشینی بودید، و نسبت به هارون سلام الله علیه هم اعتراض کرد که حالا بعد اشاره می شود. پس خلافت دو تاست و دو نحو هم اعتراض شده است. مطلع بعدی آن است که این که وجود اون باره که موسی کریم فرمود اعجلتم امر ربکم، چه فرق است بین عجله و سرعت؟ فروق فراوانی بین عجله و سرعت ذکر شده است. یه اینکه عجله وصف متحرک است و سرعت وصف حرکت. نمیگن این حرکت عجله کرده است، میگن شخص عجله کرده است. عجله وصف عامل است، وصف متحرک است. حرکت را به سرعت و بعد متصف میکنن، میگن این حرکت یا سریع است یا بطی، اما حرکت را به عجول بودن متصف نمیکنن. پس فرق اول این که عجله وصف متحرک است، به سرعت وصف حرکت. فرق دوم این است که عجله گاهی به مذمت یاد می شود، گاهی هم ممکن مذموم نباشد، محمود و ممدوح باشد، ولی سرعت همیشه محمود است. امر به سرعت شده است، واستبق الخيرات و سارعوا شده است، سارعوا الى مغفرتین شده است به مانند آن. در اون مواردی که عجله مثل سرعت محمود است، با اون مواردی که عجله از سرعت فرق دارد، مذموم است، العجله سو من الشیطان شده است، فرقش اینه. اگر یک کاری قبل از وقت باشد، شتاب زده است، عجله است، مذموم است، از العجله سو من الشیطان. اگر در اول وقت باشد، منتها سریع قرار بگیرد، اینجا عجله معنای سرعت را دارد، سرعت با عجله هماهنگ است، هر دو محمود و ممدوح است. این گفتن عجلو به صلا نه یعنی قبل از وقت نماز بخونید، عجلو به صلا نه قبل الوقت، لذا گفتن عجلو به صلا قبل از فوت و قضای او، عجلو به توبه قبل الموت، عجلو به صلات قبل الفوت. این معلوم می شود که اونجا عجله محمود است، یعنی وقتی وقت نماز داخل شد اول وقت نماز بخونی. در اینجا عجله کار سرعت رو می کند، امکان مبادرت کرده. پس عجله محمود آن است که هماهنگ با سرعت باشد، بعد از دخول وقت است، مبادرت خواهد بود. اون عجله مذموم که العجلتو من الشیطان، این است که قبل از وقت انسان کار انجام بده. خب قبل از وقت جا ندارد برای کار. پس اگر گفتن عجلو به صلا نه یعنی قبل الوقت، بلکه قبل الفوت، چه اینکه عجلو به توبته قبل الموت. اونجا عجله محمود است، چون اول وقت است، معنی سرعت را دارد، مبادرت را دارد. این عجلو به صلا کار سارعوا الی مغفرته رو میکند. اونجای که العجلتو من الشیطان کاری قبل از وقت باشد، و کان الانسان و عجولا، یعنی قبل از اینکه شی به نصابش برسد اقدام میکند. خب پس عجله مذموم جاش مشخص شد و عجله محمود و ممدوح هم جاش مشخص. در اعجل چم امر ربکم، اینجا عجله مذموم است، برای اینکه شما قبل از وقت اقدام کردید، بدون دستور الهی اقدام کردید. ما با تابع دستور الهی باشیم، دستور الهی نرسید، شما اقدام کردید. و اگر بهانه داشتید قبل از بهانه اقدام کردید، آخه تأخیر بهانه است، ما که تأخیر ننداختیم. خلف عهد و طول عهد بهانه است، ما که طول عهد نکردیم. افتال علیکم العهد. اگر خلف وعده بهانه است، این که قبل از خلف وعده است. اگر طول عهد بهانه است، این که قبل از طول عهد است. اگر دستور الهی سبب است، این که قبل از دستور است. پس اعجلتم امر ربکم یعنی چرا این کار کردید، استفهام تقریری است با مذمت همراه است. اما اونجایی که عجله به معنای انجام دادن کار در اولین فرصت هست، یه عجله محمود و ممدویست، نظیر عجلو به صلات و کار سرعت را می کند. این همون آیه 83 سوره مبارکه طهاست که فرمود به ما اعجله که ان قومک یا موسی. خداوند تبود به این که چرا قبل از اونها آمدی، عجله کردی، اینم عرض بکن عجل تو الیک رب لترضا. این که وجود مبارک موسی کریم میگد من عجله کردم و خداوند تبارک و ما عجله که ان قوم که یا موسی، بعد موسی کریم عرض کرد هم اولائی علا اثری و عجل تو الیک رب لترضا، یعنی سارعتو، یعنی بادرتو، تو که فرمودی به سار او را مغفرته من سرعت کردم. پس عجله گاهی همراه منی سرعت است و محمود و ممدو، گاهی هم مذموم است. اما این که فرمود و الغ الالواح، خب این الغای الالواح به معنی پرس کردن است که با بی‌حرمتی همراه باشد، یا نه نشانه غضب است فقط، نه بیش از آن. و آیه قرآن هم ندارد که این لوها شکست، او مسئله شکستن الواح در قرآن نیست. او مسئلهی که الواح دارای 7 قسمت بود، 6 قسمتش به آسمون ها رفته که تفسیر کل شیء باشد، یک قسمتش مونده، اونم به اسرائیلیات شبیه تر است تا یه روایت متقن و معتبر. همچه دلیل معتبر نداریم، کتابی که برای هدایت مردم برای تبیین حقایق و معارف آمده است این رخت بربندد. نه بقوه، یعنی با حمایت، نه یعنی محکم کتاب رو بگیری که دستتون نیفته، یعنی تو جنگ شرکت کنی. این که در قرآن کریم داد با اعدو لهم و ستتو من قوه، یعنی تا توان دارید بگیرید، نه یعنی محکم بگیری، یعنی شمشیر دستتون نیفته. اگر به قرآن خواستن حمله کنن با قدرت بدنی حمایت کنید. در کریمه خوزو ما آتیناکم بقوه، از وجود مبارکه با مستعاد سلام الله سوال کردن اب بقوت القلوب ام بقوت الابدان، فقط بقوت القلوب و بقوت الابدان. این بقوت الابدانش در و اعدو لهم مستطعتم من قوه خوب تفسیر شده است که فرمود با قدرت نظامی بگیرید که ترهبون بهی عدو الله و آخرین من دونهم. اینجوریه. خب این هم که نه که شل نگه داشتن دستش افتاد، این محکم گرفت و پرت کرد، نه پرت اهانتی، پرتی که نشانه غضب باشد، یعنی در حقیقت چون اینها که معصومن تا ذات اقدس الا غضبناک نشود، اینا غضبناک نخواهند شد. مطلب دیگر این که برخی از اهل معرفت گفتن به این که خیلی ها هستن که سامری هن، یا سامری به سراغ اونها میاد، خیلی هستن که اجل می پرورانن، هر چه که انسان را از خدا باز دارد اجل اوست. این که در برخی از روایات درباره مصیبت صدیقه کبرا سلام الله علیها آمده است که یه عده سامری بودن یه عده اجل تبرکتن، هم تطبیق است در حقیقت دیگر. بالاخره کل ما یشغل و کعن الله فهو اجدون، و هر چه که این شغل باطل را دامن می زند، هر که این شغل باطل دامن می زند سامری است. فرق نمی کنند، حالا اون یه قضیه است، حالا لازم است که گوساله باشد. بلکه هر چی که برای انسان مشغله فکری ایجاد بکند، انسان را از خدا باز می دارد، اجلی است. حالا البته به اون شدت ممکن نباشد. مطلب بعدی این است که وقتی و الغ الالواح و اخذ برأس اخیه یجر الیه، این در این حال که هر دو معصومن این کار را انجام داده است، و شاید برابر همون آیه سوره مبارکه انبیا که ملائکه لا یسبقونهم بالقلب وهم بأمره یعملون، که کار را بدون اجازه خدا نمی کنن. و در زیارت جامعه هم ما به ائمه علیهم السلام عرض میکنیم شما این چنین هستید، عباد مکرمینید، که لا یسبقونهم بالقلب وهم بأمره یعملون، یعنی همون مطلبی را که ذات اقدس اله در سوره انبیا برای ملائکه ذکر میکند، ما همون را در زیارت جامعه برای اهل بیت علیهم السلام ذکر میکنیم. معصومین و انبیا دیگه هم همینطوره، مخصوصا اول العزم. شاید این کارها به اذن الهی بوده، دستور الهی بوده، حدی در کار نبوده، اهانتی در کار نبوده. و این آثار غضب را ذات اقدس اله به وسیله موسی کریم به مردم ارائه کرده است تا مردم بفهمند این کار کاری نیست که در او تصالح و تسامح و امثال ذلک راه داشته باشد. گرچه گفتن و اخذ بر رأس اخیه یجره الی، این نشانه آن است که بخواست با او اسراری در میان بگذارد. اما این همونطوری که در بحث قبلی اشاره شد با صدر و ذیل این آیه هماهنگ نیست. ظاهر این آیه این است که بخواد به مردم نشون بدهد این کاری که اتفاق افتاده باعث خشم خداست و رسول خدا از این کار خدا ناپسند ناراضی است. چهل و دوی بله صد و چهل و دو آباد بله بله. خب یعنی در خلاف در اون جریان و اصل ولا تتبع سبیل المفسدین بود، بل اینکه این یه دف حالا خصوص این موضوع رو ممکنه به تفصیل نگفته باشد یا ممکنه به علم غیب همه اینها رو بداند، ولی اونجا بله بحث شد که وجود مبارک موسی کلیم میدونست که فضای آلوده و فتنه است. یه عده مفسدی ممکنه از این فرصت سوء استفاده کنن، برای اینکه قومی بودن که استخف قومه و فعطاوه بودن، قومی بودن که ان ربکم الاعلا را قبول کردن، ما علمت لکم من اله را قبول کردن، اجعل لنا اله کما لهم آله شعارشون بود، لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن گفتن، ارنا الله جهرتن گفتن، همه اینها زمینه بود برای فتنه فرهنگی. لذا فرمود به اصل ولا تتبع سبیل المفسدین، البته اینا فی الجمله قابل پیشبینی بود. خب مطلب بعدی آن است که وجود مبارک هارون به موسی سلام الله علیهما گفت ان القوم استضعفونی. قبل از اون به این جمله میرسیم که قال ابن امه، در قرائت برخی به کسر میم قرائت کردن قال ابن امه، یعنی قال هارون سلام الله علیه به موسی کریم گفت ابن امه، که این منادایی است که حرف نداش در اینجا محذوف است و در سوره مبارکه طه اونجا این حرف ندا بازگو شد که یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأس. آیه 94 سوره مبارکه طه این است که قال یبن امه، اونجا هم یبن امه است. اون بزرگانی که به کسر میم قرائت کردن گفتن خب این منادای مضاف است، ابن منصوب است و مضاف، اون مضاف الیه است و یای متکلم وحده حذف شده است، این میم نشانه کسره اون یاست، اصلش یبن امی بوده است، اون یا حذف شد، کسره میم نشانه حذف یاست. این رو قرائت یبن امی چه در سوره طه چه در سوره اعراف که محل بحث است. اما اون چی که فعلا ما در خدمت او هستیم به فتح میم است، قال ابن امه، نه قال ابن امه. نداش محفوظ است که این نداست، یعنی از نظر ترکیبی غیر منادا نیست، بلکه مناداست به قرینه آیه 94 سوره طه که دارد یبن امه. اما حالا چرا این منادا مفتوح است؟ این را گفتن لوجهین، یا برای اینکه مجموع کلمه ابن ام مثل خمسه عشر مبنی بر فتح است، یا نه اصلش ابن اما بود که در حال استغاثه و امثال ذالک گفته می شود و یا تبدیل به الف شده است. چون میم قبل از الف مفتوح است و الف حذف شد، این فتحه میم نشانه حذف الف است. پس اگر یبن امه خوندیم نشانه حذف یاست، و اگر قال ابن امه خوندیم که ما هو المعروف نشانه حذف الف است. خب قال ابن امه ان القوم استضعفونی، اینها منو ضعیف تلقی کردن، ضعیف دانستن، من باید با اینها می جنگیدم که مأمور نبودم، اختلاف داخلی هم پدید می آمد. و می ترسیدم که نی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل. خب یه عده مؤمنین بودن، چه این که در آیه 159 سوره مبارکه اعراف خواهد آمد که و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی عدلون. پس یه عده این چینه، اگه من اقدام نظامی می کردم یه عده یقینا با موافق بودن، یه عده مخالف وقت اون جنگ داخلی شروع می شود. اینی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل و میخواستم بدون اقدام نظام این کار انجام بدم. اینام این القوم است تضعفونی و کاد و یقترونی. من اگه اکسال عمل نشون میدادم خشیت و انتقول و فرقت بین بنی اسرائیل بزر ساکت شدم. بله فاصله است، اما قرآن کریم همیشه در بین بنی اسرائیل و همچنین اهل کتاب مردان بزرگ و عظمت یاد میکند. و من اهل کتاب امتون قائمتون یتلو، اینجا هم دارد و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی عدلون. بالاخره این چیز نیست که همه اونا تبهکار بودن، بسیار از بزرگان و اهل حکمت هم که تربیت شده موسی کلیم هم. این طور نیست که همه اونا اسرائیلی فکر میکردن، اون برای این که اینا مسئول بودن دیگر، اونها که اینا مسئول بودن، اونها که به این کار کردن حکم بر غالب است. چه این که در تلیعه امر که فرمود و اتخذ قوم موسی من بعدی که آیه 148 بود و بحثش قبل گذشت، حکم بر غالب شد دیگر. این که فرمود و اتخذ قوم موسی من بعدی با توجه به آیه 159 که دارد به من قوم موسی امتون یهدون بالحق، اونجا بیان شد که حکم به لحاظ غالب است. چون به لحاظ غالب است درباره همین غلبه حکم کرده، اون اقلی را ملحوظ نداشتن در اینجا. خب بله بله، اینها اشاره شد به این که کل این صحنه برای نشون دادن غضب الهی است از این گوسال پرستی و از خود سامری، وگرنه نسبت به این دو بزرگوار هیچ محصوری، هیچ امر خلافی واقع نشده. لذا وجود مبارک موسی کریم برای خودش و برادرش استغفار میکند، چه این که عرض میکنه رب اغفر لی و لاخی. خب پس قال ابن امه، و قبلا هم اشاره شد که وجود مبارک هارون برادر ابوینی موسی علیه السلام بود، منتها برای برانگیختن عاطفه میگوید پسر مادر، نمیگوید برادرم، نمیگوید پسر پدر، میگوید پسر مادرم. و نکته دیگر هم این بود که وجود مبارک موسی کریم به مادرش خیلی تکریم میکرد، برای اینکه همه این برکات از اون مادر بود دیگر. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، همه این برکات نسبت به که موسی کرمسی از جاه مادر بود. لا تخافی ولا تحزنی ان رادو الیک بجائره من المرسلین، این مادر جای تکریم دارد دیگر. رو دو دلیل وجود مبارک هارون موسی کریم را به نام مادر خطاب کرده است. یکی اصل عاطفه در بحث قبلی اشاره شد که محورهای رحامت، سله رحم و همه اینها مدار مادر است. اگر رحم نبود رحامتی در کار نبود، ارحام هم در کار نبود. دیگه نمیگن سله سر، میگن سله رحم. خب این رحامت از مادر پدید میآید، اوست که منشأ همه عواطف است دیگر. این یه اصل عمومی. درباره مادر موسی سلام الله علیه ما خصوصیتی دارد که موسی خیلی تکریم میکرد این مادر را. خب این مادر جای تکریم دارد، با مادر دیگه خیلی فرق میکنه. خب لذا وجود مبارک هارون به موسی علیه السلام در جریان مادر را مطرح کرد. قال ابن امه ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء، این بنی اسرائیل که اتخذوا العجل اعدای منن، اعدای تو هن، کاری نکن که باعث شماتتی اونها بشود. دشمن شماتت میکند یعنی چی؟ یعنی منتظر است یه حادثه تلخی بر آدم بیاید. یک او از این حادثه تلخی که برای انسان آمد خوشحال بشود. دو اینو میگن شماتت. اینی که گفتن شما هیچ کسی رو شماتت نذرید، مبادا خدای ناکرده مشابه اون حادثه تلخ برای شما اتفاق بیفتد، همین است. ولو حالا خدای ناکرده با کسی اختلاف دارید، مبادا اگر یه حادثه تلخی برای که از صاحب نظرانی که با شما اختلاف سلیقه، اختلاف نظر و اختلاف عمل دارن، خدای ناکرده اگر یه حادثه تلخی پیش آمد خوشحال بشوید. برای اینکه خلاصه یکی نغز بازی کند روزگار که بنشاندت نزد آموزگار. رضا در روایات ما جدن این کار نهی شده است که مبادا انسان خوشحال بشه یه حادثه تلخی برای رقیبش پیش آمد، چون همین اوضاع به سرش میاد. خب این در روایات ما نهی شده. شماتت یه همچی چیزیست. موسای کلی شنید که هارون سلام الله علیه ما با موسا عرض کرد تو عامل شماتت را فراهم نکن، تو اشمات نکن اعدا را، یعنی دشمن شاد نکن. خود شادی دشمن در برابر این حادثه تلخ شماتت است. تو عامل شماتت نباش، اشمات نکن. فلا تشمت بیل اعدا، اونگاه همونطوری که با اینها غضبناکی مرا هم مورد غضب قرار بدی، با این تبهکارا یک جا مغضوب علیه بکنی روا نیست، نکن این کار را. ولا تجعل لی من قوم الظالمین. اونگاه موسی کریم در برابر هارون سلام الله علیه ما گفت قال رب اغفر لی ولاخی، الحمد لله رب العالمین.